أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين القضية الحقيقية والخارجية للأحكام یه مبحثیشون دارند هم در حلقه ثانیه و هم در حلقه ثالثه راجع به تقسیم احکام به دو قسم مجعول به نحو قضیه حقیقیه و مجعول به نحو قضیه خارجیه مجعول به نحو قضیه حقیقیه و مجعول به نحو قضیه خارجی. خب این تقسیم بندی رو خیلی واضح و روشن و دقیق ایشون نه در حلقه ثانیه فرموده و نه در حلقه ثالثه. اون دقتی که لازم است در تبیین ماهیت این دو قسم از احکام نه در حلقه ثانیه و نه در حلقه ثالثه هیچ کدوم نیست. یه مقداری باید دوستان دقیق باشن. یک مقدمه ای رو من اول از همه ذکر بکنم از علم منطق. بعد انشاءالله به اون کولواری که از علم منطق تحصیل کردیم بیایم سراغ علم اصول. رفقا از ابتکارات حکمای اسلامی است در علم منطق تقسیم قضایای حملیه موجبه کلیه. خوب به این اوصافی که بغل هم میارم دقت بکنید، قضایای حملیه موجبه کلیه به سه قسم حقیقیه و خارجیه و ذهنیه. این از ابتکارات حکمای اسلامی است. البته یه اتفاقی هم که اینجا رخ داده تفاوتی است که بین کلمات منطقیون مسلمان متقدم با عبارات محقق دقیق سبزواری رحمت الله علیه در تعریف این اصطلاحات. مرحوم محقق سبزواری در کتاب منظومش متفاوت از متقدمین اینها رو تعریف کرده و شیخ انصاری هم که ظاهراً یا شاگرد او بوده یا تحت تأثیر او بوده است، همونی که محقق سبزواری فرموده است رو با همون شکل به علم اصول وارد کرده است. این نکته از این جهت گفتم که بدانید این که الان ما میخوایم در منطق راجبش بحث بکنیم بر مبنای دیدگاه محقق سبزواری است، چون اونی که در علم اصول هست به دیدگاه ایشون قرابت دارد نه به دیدگاه مشهور مناطقه. خب حالا دوستان دقت بفرمایند، معیار تقسیم قضیه حملیه موجبه کلیه، یا الله، معیار تقسیم قضیه حملیه موجبه کلیه به این سه قسم چیه؟ رفقا معیار نحوه وجود موضوع، نحوه وجود موضوع در قضیه. در قضیه ذهنیه خوب دقت بکنید، محمول با نظر به افراد ذهنی موضوع بر اون حمل میشه. افراد میگم چون کلیست دیگه. در قضیه ذهنیه محمول با نظر به افراد ذهنی موضوع برش حمل میشه. حالا چه میخواد اساساً موضوع موطنی جز ذهن نداشته باشه یا نه موطنی در خارج داشته باشد، منتها نظر به وجود ذهنی نظر به وجود ذهنی شیخ بکنیم. ببینید رفقا، مثال بزنم، دو تا قضیه ذهنیه میخوام اونجا براتون مثال بزنم. یک، کلی قابل صدق بر کثیرین است، قابل صدق بر افراد بسیار است. کلی یک مفهومه که تنها موطنش ذهنه، تنها موطنش ذهنه. این از این. یا مثلا اینجور بگیم، انسان کلیست، انسان از حیث مصداق موطن خارجی دارد، اما خب اینجا ناظر به وجود ذهنی او محمول برش بار میکنیم. انسان کلیست، یعنی مفهوم انسان کلیست، ولو اینکه مصادیق داشته باشه. این هم یه قضیه کلیه است، چون مفهوم انسان مفهوم دیگه در هر فاهمی متفاوته. الان صدها مفهوم انسان هست به اعتبار صدها آدمی که به این مفهوم میاندیشند. خب این مال قضایای ذهنی. پس در قضایای ذهنی مهم این است که معیار وجود ذهنی موضوع در حمل محمول بر آن. حالا چه میخواد اساساً وجود خارجی هم براش قابل تصور باشد یا نباشد. اما در قضایای حقیقیه و خارجیه، حمل محمول قبلی رو گفتم ناظر به افراد ذهنی، حالا میگم ناظر به وجود خارجی موضوع، ناظر به وجود خارجی موضوع، به تعبیر دیگه ناظر به افراد خارجی موضوع. با این تفاوت که خوب دقت بکنید، در قضیه خارجیه، در قضیه خارجیه موضوع قضیه افراد محقق الوجود است، افراد محقق الوجود، یعنی افرادی که در یکی از ازمنه، گذشته، حال، آینده موجودند، در یکی از ازمنه، گذشته، حال، آینده موجودند. حواستون جمع باشه، قضایای خارجی ناظر به افراد موجود در حال حاضر لزوماً نیست. ببینید من سه تا قضیه با تو مثال بزنم، هر سه خارجی هست، ناظر به افراد محقق الوجود، در گذشته یک، در حال دو، در آینده سه. خب علمای شیعه همواره متقی بوده اند، یک کلمه سلف هم بیاد شاید مثلا دیگه گذشته بودنش، که علمای سلف شیعه همواره متقی بودند. خب این قضیه خارجی است، ناظر به افراد محقق الوجود فی الماضی است، محقق الوجود فی الماضی است. دو، میانگین سنی دانش آموزان این مدرسه بین 11 تا 14 سال است. میانگین سنی دانش آموزان این مدرسه بین 11 تا 14 سال است. این ناظر به افراد موجود در زمان حاله، قضیه ایس خارجی، اما ناظر به افراد بسیار. هر نماینده ای که دولت، هر نماینده ای که دولت اعزام کند، اختیار تام خواهد داشت. هر نماینده ای که دولت اعزام خواهد کرد، اختیار تام خواهد داشت. این ناظر به افراد آینده است. در هر سه قضیه‌ای که ما بیان کردیم، حمل به اعتبار افراد محقق الوجود موضوع اتفاق افتاده، متو در سه زمان مختلف: گذشته، حال، آینده. البته می شود ناظر به هر سه زمان یا دو زمان از این سه زمان، اشکال نداره ها. تو این مثال نماینده مثلا بگیم نمایندگانی که دولت اعزام کرده است و می کند، مثلا دانش آموزان این مدرسه در گذشته و امروز و آینده، میانگین سنیشون این تا اینه. میشه اصلا دو یا سه زمان رو معیار قرار داد. این هم حواستون باش.
این قضای محقق وجود در آینده لازم نیست از جنس مثل مسلمات باشه؟ چون مثلا ممکن نماینده ای هم صادر نشه دیگه، این محقق وجودش.
فرض این است که گوینده محقق الوجود دیده افراد رو، ولی اگه نماینده اعزام نشه سخنش کذب میشه دیگه، صدق نمی کنه. در قضای خارجی حتما باید اگر خبر از آینده میده، در واقع تحقق افراد در آینده رو خبر داده باشد. حالا فرقش رو با قضای حقیقی متوجه میشه. قضایای خارجی در واقع رفقا مجموعه ای از قضایای شخصیه جزئیه است. ما جمع زدیم مجموعه ای از قضایای شخصیه، به تعبیری جزئیه است. مثلا میخواستیم بگیم که آیت الله فلان و آیت الله بهمان و علامه فلان و محدث متقی هنده که خواستم اسم ببریم بگیم متقیست متقیست متقیست، این سخته. در قالب قضیه خارجی میگیم که علمای سلف شیعه همه متقی بودن. یا مثلا میخوام بگم که به ایشون آش بده، به اونم آش بده، به اینم آش بده، به اینم میگم به تمام کسانی که در کلاس حاضرند آش بده. در واقع قضایای شخصیه ای در قالب کلی ما جمع زدیم، در حکم قضایای شخصی است و این اثر هم دارد، به این معنا که مثلا ممکنه که اگر تعداد اشخاص بیشتر باشه، شخص دیگری در قضیه ما فرض بشه، ما دیگه از این قضیه خارجی با این کلیتش استفاده نکنیم. معروف فرض کن 20 تا ظرف آش دارم، شما 20 نفرید، میگم به تمام طلاب این کلاس آش بده. اما اگه تعدادتون بیشتر شد بشید 30 تا، ممکنه از این قضیه استفاده نکنم، برگردم به همون شکل شخصیش، میگم به زید بده، به عمر بده، به بکر بده، خالد بده، اسم ببرم، 20 تا اسم ببرم واسه دریافت آش. اینجوری اینم قصه آشی امروز. خب آقا در قضیه حقیقیه موضوع قضیه مقدر الوجود. اگه یادتون باشه گفتم واسه خارجی محقق الوجود، اینجا میگم چی؟ مقدر الوجود، یعنی یک کلی طبیعی، یک کلی طبیعی موضوع قرار گرفته علی تقدیر وجود خارجی، علی تقدیر وجود خارجی، فارغ از این که اصلا آیا در حال حاضر یا در گذشته یا در آینده فردی براش محقق شده باشد یا محقق نشده باشد. ما اصلا نگاه نمی کنیم به افراد محققش، به خودش نگاه می کنیم. قضایای علوم عمدتاً از همین سنخ قضایای حقیقی است. فلز بر اثر حرارت منبسط می شود، این یه قضیه حقیقی است. فلز بر اثر حرارت منبسط می شود. مهم نیست که اصلا فلزی در خارج محقق شده باشه یا نه، این ماهیت و طبیعت فلزه که اگر حرارت ببیند منبسط میشه، اگه سرما ببینه منقبض میشه. یه قضیه کاملا حقیقی است، یعنی رفته رو افراد مقدر الوجود. از اون برم فرق نمیکنه که فلزات عالم همین نیست که هست یا صد برابر باشه، این قانون هیچ خللی درش راه پیدا نمیکنه. گفت آقا از این جهت که موضوع در قضیه حقیقیه، موضوع در قضیه حقیقیه مقدر الوجوده، میگن قضایای حقیقیه هرچند حملیند از حیث لفظ اما شرطیند از حیث معنا، شرطیند از حیث معنا. این در واقع میگه شما اگر فلزی به وجود بیاد، علا تقدیر وجود فلز بر اثر گرما منبسط میشه، بر اثر سرما منقبض میشه. اذا وجده، به بیان دیگر وجود طبیعت موضوع شرطه، به تعبیر بهتر به منزله شرط در قضایای حقیقی. وجود طبیعت موضوع مثل وجود فلز به این شکل. بسیار خوب، دوستان یه نکته گفتند، سوالی پرسیدند، همینجا میخوام تکمیلش بکنم. ببینید اگه کسی به نحو قضیه خارجی از یک واقعیتی نسبت به آینده خبر داد، در واقع دو خبر داده: یک، اینکه این موضوع در خارج محقق خواهد شد، اصل وجود این موضوع رو در خارج خبر داده. دو، اینکه نسبت به این موجود خارجی هم محمولی رو حمل کرده است، محمولی رو بار کرده است، یعنی در واقع یه چیزی دارن میگن ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، فرع و ثبوت المثبت له در حلیات مرکب قصه این ریختیه، در حلیات مرکبه ای که ناظر به خارج است، یعنی جزء قضایای خارجیه محسوب میشه، در حلیات مرکبه خارجیه ناظر به زمان آینده، فرد اولا خبر میده از تحقق افراد موضوع در خارج و ثانیا خبر میده از محمول این قضایا که مثلا اینها با اختیار تام من در مثال ما. لذا اون جمله اگه دقت کرده باشید به عنوان مثال ما زدیم، یک، میگه نماینده ای از طرف دولت اعزام خواهد شد، دو، با اختیار تام خواهد بود. این دو تا خبر در ضمن یک جمله نهفته است. اما بنابر اون چه که ما در باب قضایای حقیقی گفتیم، برای شما باید معلوم بشود که قضایای حقیقی هیچ گونه اخباری از وجود خارجی موضوعش ندارد. او میگه اگر به وجود آمد، به وجود میاد هیچ خبری نمیدهد، اگر به وجود بیاد این ریختیه، اگر فلز به وجود بیاد منبسط میشه به گرما. نکاتیست که با تأمل به دست میاد. بسیار خوب، بسیار خوب، این نکته هم خیلی روشن و واضحه دیگه. ما مثل قضایای خارجی نمیدیم اینجا هم سه قسمت بکنیم: گذشته، حال، آینده. چون تقدیریه اوتوماتیک رو تمام افرادی که در گذشته و حال آینده برای موضوع به وجود آمدن منطبق میشه، یعنی دست گوینده نیست که محدودش بکنه. همه که میگه فلز، تمام فلزهای گذشته و امروز و آینده میاد تحت این. پس تمام افراد محقق الوجود مشمول قضایای حقیقی هستند. حتی افراد فرضی هم، افراد فرضی هم مشمول این قضایا هستند، ولو اینکه تحققی نداشته باشه وجودشون. خب دو فقا، من فقط یک نکته از با مقایسه بگم، برای اینکه خود دغدغه دارم آیا براتون حل شد یا نشد. ببینید دو فقا، در قضایای حقیقی طبیعت کلی موضوعیت دارد، اونی که موضوع طبیعت کلی است. اما در قضایای خارجیه، در قضایای خارجیه این طبیعت نیست که موضوعیت داشته باشه. طبیعت بیشتر به عنوان عنوان مشیر به افراد، به نحو عنوان مشیر به افراد ملحوظه. به این شکل وقتی بینیم که 20 نفر هستند و همشون باید آش بخورن، از یه طبیعتی استفاده میکنیم که برای اینها صدق بکنه. در واقع موضوع این طبیعت کلی نیست، افرادی است که این طبیعت کلی به اونها اشاره میکند. خب فکر میکنم تو همینجا مطلب کفایت میکنه، بیشتر از این دیگه نیازی به توضیح نیست راجب مقدمه‌ای که برشمرد. اما رفقا خوب دقت بکنید، این تقسیم بندی منطقی، این تقسیم بندی منطقی به علم اصول راه پیدا کرده، اما با سه تفاوت. با سه تفاوت. یک، تفاوت اول، تفاوت اول اینه که در منطق مقسم قضیه حملی است. مقسم قضیه حملی است، قضیه حملی از سنخ اخباره. اما در علم اصول مقسم حکمه، چون موضوع محور کلمات اصولی حکمه، اهتمام اصولی به حکم شرعیه. بنابراین اصولی آمده مقسم رو حکم قرار داده، اونم حکم مولوی که از مقوله اخبار نیست، از مقوله چیه؟ انشاءه، از مقوله انشاءه. این نخستین تفاوتی که وجود داره. به جای اینکه بگن قضایا بر دو قسم است، میگن احکام بر دو قسم است. دقت بکنید عبارت شهید صدر رو، حکم مجعول به نحو قضیه حقیقیه، حکم مجعول به نحو قضیه خارجیه. اینجوری این مقسم رو حکم قرار دادن و اقسام هم این حکم رو پیاده کردن، حکم مجعول، حکمی که جعل شده به نحو قضیه حقیقیه. خوبه توضیح بدم. اگر حکمی رو مولا انشاء کرد، خوب دقت بکنید، حکمی رو انشاء کرد ناظر به افراد خارجی موضوعش، ناظر به افراد خارجی موضوعش، این حکم میشه مجعول به نحو قضیه خارجیه. به طلبه ها آش بده، اما حواسش هست که چه افرادی از این طلبه ها در خارج. اول یه نگاه میدانی میندازه، اولا چه تیپی در خارج طلبند، بعد چند نفرن، کم و کیف رو میسنجه، بعد قضیه رو در قالب یک انشاء میبنده. میگه به طلبه ها بفرمایید آش بده. در واقع به جای که بگه به اون آش بده، یک حکم کلی به کار برده. این از این. یه وقت هم هست نه، اصلا کار ندارد که در خارج چه مصداقی از موضوع محقق شده، بلکه موضوع به نحو مقدر الوجود در حکمش لحاظ میکنه. به بچهش میگه که به مهمان اکرام کن، به مهمان. نگاه نمیکنه که حالا مهمان کیست؟ اصلا مهمانی هست یا نیست؟ اگر هست چه کسی است؟ کم و کیفش چیست؟ قبلی رو نگاه میکرد هست یا نیست؟ و اگر هست از چه کم و کیفی؟ اما حالا اینجور نیست. به مهمان اگر رفت تو وادی جمله شرطی، اگر مهمانی آمد بهش اکرام بکن. حالا میخواد مهمان اصلا نیاد، یک، یا بیاد، دو، کثیر الافراد باشه یا قلیل ال، ماهیت مهمان واجب الاکرام است. حکم طبیعت مهمان رفته، حکم طبیعت مهمان، برخلاف قبلی که حکم طبیعت طلبه نرفته. طلبه با آش چه نسبتی داره؟ طبیعت طلبه با آش، بلکه حکم افراد رفته. میتونست بگه به تمام بقالا مثلا آش بده، قصابا آش بده به جای طلبه ها. اما اینجا طبیعت مهمان موضوع وجوب اکرامه. بسیار خوب. فرق دوم، آقا فرق دومی که وجود داره، مقسم تقسیم در منطق، مقسم تقسیم در منطق قضیه کلیه بود. قضایای شخصیه خارج از مقسم بود، قضایای شخصیه. اما مقسم در علم اصول مطلق حکمه، مطلق حکمه، ولو اینکه موضوعش جزئی باشه، ولو اینکه موضوعش جزئی باشه. یه آدرس به کتاب محقق نائینی بدم، چون وقتمون کمه دیگه خیلی توضیح ندم. فوائد الاصول جلد 2 صفحه 512، 2 512، نگاه کنید به کلمات نائینی. سه، آقا قضیه ذهنیه در علم اصول جایی ندارد. همونطور که از عبارات فهمیدید، ما اصلا اسمی از قضیه ذهنیه در علم اصول نمیاریم. چرا؟ چون قضایای ذهنی ناظر به افراد ذهنی موضوعه، ناظر به وجود ذهنی موضوعه، با اینکه علم اصول ناظر به حکمه. حکم به قصد تحریک عبد در خارج انشاء میشه، به قصد تحریک عبد در خارج. پس معنا نداره که حکمی که به این قصد انشاء میشود و مولا بر موضوعی ببره که موطنی در خارج ندارد. موطنش کجاست؟ ذهنه. حکمی که ناظر به خارج است برای تحریک عبد به سمت متعلقشه، نمیشود بسته بشه روی موضوعی، برود روی موضوعی که موطنی در ذهن نداره. از ما حکم مجبور به نفع قضیه ذهنی اصلا نداره. بسیار خوب جان،
نتیجه
این
تقسیم کجا
معلوم میشه؟ سمرش حالا سمرش بذارید باشه فعلا تو عرض بکنم.
حسود فرمودیم در نحو قضای حقیقیه اونجایی که محقق الوجود هستن، فرمودیم شارع به همه افراد نظر میکنه بعد حکم جعل میکنه، این شخصی نمیشه؟
قضای خارجیه در حکم شخصی است، اما در مقام شکل و فرم موضوعش کلی. نو گفتیم در بحث اون گفتیم
شارع نمیتونه در عالم ذهن حکمی تشریح کنه؟ این فکر رو نکن.
ببینید تمام احکام ماهیت ذهنی دارد، اصلا حکم ماهیتش در ذهن مولا شکل میگیره، رقم میخوره، اما معنیش نیست که به قضیه ذهنیه جعل شده باشه. حکمی که در ذهن مولا انشاء می شود روی موضوعی بالاخره میره. این موضوع به چه شکل لحاظ میکنه؟ این نحوه وجودش رو چجور لحاظ میکنه؟ آیا مثلا ناظر است به افراد ذهنی این موضوع؟ حکمش رو ناظر به افراد ذهنی این موضوع انشاء میکنه؟ یا اینکه نه حکمشو ناظر به افراد خارجی این موضوع، یا اینکه نه حکمشو برای روی چی؟ روی افراد تقدیری این موضوع. اون مهمه. سوء زن ناظر به مصداق خارجی، سوء زن نداشته باش. این سوء زن داشتن ناظر به چیه؟ مصادیق خارجیه. سوء زنه ناظر به مصادیق خارجیه، ناظر به مفهوم سوء زن که نیستش که. عالم زمش عالم مفاهیم. میگه در مصداق خارجی نباید سوء زنی وجود داشته باشه، در عالم خارج نباید مؤمن مبتلا به سوء زن باشه. پس خلاصه کلام حکمی داریم به نام مجعول به نحو قضیه خارجی، و حکمی داریم به نام مجعول به نحو قضیه حقیقی. حکم مجعول به نحو قضیه خارجی حکمی است که مولا اون رو بر افرادی جعل کرده. خوب دقت بکنید، حکمی است که مولا او رو بر افرادی جعل کرده که یا در زمان گذشته یا در زمان حال یا در زمان آینده تحقق داره. به این شکل، ولو اینکه ظاهر قضیه عنوان کلی است، اما فی الواقع باید حواستون جمع باشه این حکم حکمای شخصیه، موضوعش کلی نیست. مثلا می شود ناظر به علمای فعلی، ناظر به علمای فعلی بگه به علما اطعام کن، به علما اطعام کن، قضیه چه ریختی خارجی. ناظر به افراد حال بگه که برای علمای سلف خیرات کن، اینم قضیه خارجی است. ناظر به افراد گذشته است، ناظر به افراد ماضیه. بگه که به تمام کسانی که در این مدرسه سال آینده به عنوان طلبه ثبت نام میکنن کتاب بده، به تمام طلبه هایی که سال آینده در این مدرسه ثبت نام میکنن کتاب بده، اینم قضیه خارجی است، ناظر به افراد آینده. یه برآوردی بالاخره داره دیگه، ثبت نامی ها چقدرن، یه برآوردی به هر حال داره. مثلا میگه که ما در سال آینده چقدر گزینش میکنیم؟ 500 نفر. تو ذهنش 500 نفر رو محاسبه میکنیم، میگه خب میشه براشون کتاب خرید، تعدادشون اونقدر زیاد نیست که ناتوان باشیم از خرج کتاب. رو این حساب میگه به هر کدام کتابی بده. حالا دیگه مثال دیگه، خیلی سخت نگیرید.
کلام شاره اوسا چجوری باید تشخیص بدیم کدوم قضیه است؟ خیلی نزدیک هم، مخصوصا اونجایی که ناظر به افراد در آینده باشه.
دیگه اون بعد این مقدار به قرائن، به ادله اینها باید توجه کرد. در حوزه احکام شریعت اصل این است که همه قضایا به نحو حقیقی است مگه خلافش اثبات بشه. این وقتی طبیعتی رفت در خطاب مولا، اصل آن است که این طبیعت موضوع، نه افراد خارجیش، اصل آن است که این قضیه واقعا رو طبیعت رفته، نه رو اشخاصی که فقط به جهت تسهیل در نحوه بیان از عنوان کلی درش استفاده. قضیه خارجی اینجوری دیگه، برای تسهیل در نحوه بیان ما از عنوان طبیعت استفاده بکنه، طبیعت موضوعیت نداره. آقا حکم مجعول به نحو قضیه حقیقی هم که دابل حرف هم دیگه اینقدر روشن شده که تکرار نکنم، هرگاه مولا حکمی رو طبیعت کلی بار کند، جعل کند، حکمش به نحو قضیه حقیقی جعل شده است. حالا صدق این عنوان کلی طبیعی بر خارج هیچ اهمیتی ندارد، مصداق داشت نداشت اصلا مهم نیست. در واقع مولا میگه اگر این موضوع در خارج محقق شد حکم برش مترتب میشه، اگر همون شکل. من گاهی گفتم در بحث حقوقی، مثلا یکی از راه هایی که شارع مقدس قرار داده واسه اجرای حد زنا این است که 4 نفر شاهد با وصف عدالت ببینند کلمیل فل مکحله. من فکر نمی کنم در طول تاریخ یه همچین موضوعی به نحو درست به نحو حقیقی، حالا ممکنه یه قاضی اومده باشه یه جوری حکم مثلا درست کرده باشه، اما فکر نمی کنم در طول تاریخ برای این قضیه اصلا مصداقی محقق شده باشد که 4 نفر با حفظ وصف عدالت ببینن چیزی که حرام است، اصلا ببینن کلمیل فلمکحوله به این شکل محقق نمیشه دیگه. خیلی خوب، بذارید 2 نکتم بگم رفقا. ببینید، ممکن است، نکته اول ممکنه یک حکم نسبت به یک جزء موضوع به نحو قضیه حقیقیه و نسبت به جزء دیگرش به نحو قضیه خارجی جعل شده باشد. حواستون جمع باشه. نسبت به یک جزء موضوع به نحو قضیه حقیقی، نسبت به جزء دیگر موضوع به نحو قضیه خارجی. مثلا مولا به علمای موجود یه نظری بیفکند، به علمای موجود، بعد به عبدش بگه هر عالمی به منزل من آمد اکرامش کن. 2 تا قید اینجا هست: 1 عالم، 2 به منزل آمدن. این 2 تا موضوع وجوب اکرام و تشکر. اولا عالم باید باشه، ثانیا به منزل من مولا باید بیاد. خوب دقت بفرمایید، او در عالم نظر کرده به افراد موجود علما، از این جهت میشه مجعول به نحو قضیه خارجیه. این نگاه کردید از همشون خوشش میاد، اینجور گفت. شاید اگه زمان دیگری بود چنین نمیگفت، اما نسبت به قید به منزل من آمد به نحو قضیه حقیقی حکم جعل کرده. یعنی الا تقدیر این که بیاد. بذار به این نکته خوب دقت بفرمایید. نکته دوم، این توهم ممکنه واسه بعضی پیش بیاد که موضوع در احکام مجعول به نحو قضیه خارجیه همیشه محقق الوجودند، پس این احکام همیشه فعلی‌اند. توضیح بدم. آقا برای فعلی شدن نیاز به چی هست؟ لابد خوندید. تحقق موضوع. برای فعلی شدن نیاز به تحقق موضوع. خب ممکن کسی اینجور توهم کنه که احکام مجعول به نحو قضایای حقیقی محقق الموضوع، برای فعلیت هم نیاز به تحقق موضوع، پس احکام مجعول به نحو قضایای حقیقی همیشه به محض جعل فعلیت. چرا؟ حقیقه دارم میگم؟ این سبب این پام خواب رفتی چه از ویس اون چه این روزی مقداری کسالت جسمیه دارم به قوله
احتمالاً استاد به خاطر گرونی بنزین
هم اینترنت قطع بود مثل این که دیشب ها من دیشب 1 ساعت معطل شدم. خدا چه، چون من اتفاقا دیشب سیستم موبایلم زد پیغام که آپدیت میخوای بکنی
علیه کسایی که قصد فیلمش
داشتن،
علیه
موضوع باید بسیره کنم. خب آقا، نکته دوم، ممکنه کسی اینجور فکر کنه، از اول میگم ممکنه کسی اینجور فکر کنه که، ممکنه کسی اینجور توهم کنه که از یک سو فعلیت حکم منوط به تحقق موضوعش، یه مطلب، از طرف دیگر در قضایای خارجیه، در قضایای خارجیه شما میگید حکم رفته روی موضوع محقق الوجود، روی موضوع محقق الوجود. خودتون بین این دو قضیه جمع کنید، بین این دو گزاره جمع بزنید. معناش این است که احکام مجعول به نحو قضایای خارجیه به محض جعل فعلیند، به محض جعل فعلیند. شما نمیگید موضوعشون محقق الوجود باید باشه، و نمیگید فعلیت شی منوط به فعلیت حکم منوط به تحقق موضوعشه. پس اتومات همین که شارع مقدس، همین که مولا حکمی رو به نحو قضیه حقیقی جعل، به نحو قضیه خارجی جعل بکند، سبق رسانات که من زیاد و اگه اشتباه گفته باشم خودتون دیگه بفهمید، درست بفهمید. همین که حکمی را به نحو قضیه خارجی جعل کرده باشد، معناش این است که موضوع محققه، یعنی فعلی این حکم. پس نمی شود حکم به نحو قضیه خارجی جعل کرد در حالی که فعلی نباشد. این توهم، توهم غلطیه. چون ما گفتیم محقق الوجود به اعتبار یکی از ازمنه سلاسه. ممکن است، ممکن است مولا، خوب دقت بکنید، حکم را ناظر به افرادی جعل کرده باشد که در آینده محقق الوجودند، در آینده محقق الوجودند، به لحاظ تحقق مستقبل اینها در خارج حکم رو اینها برده باشه. مثل همون مثال طلبه، هر طلبه ای که اینجا ثبت نام کرد کتابی بهش بدید، خب این ناظر به افراد خارجیه، محقق الوجود در مستقبله، حکم الان فعلی نیست چون هنوز طلبه ای ثبت نام نکرد. پس حواستون جمع باشه، این محقق الوجودی که ما به عنوان موضوع احکام خارجی میگیم ناظر به یکی از سه زمانه، ناظر به یکی از سه زمان گذشته، حال، آینده است. اون تحقق موضوع در خارجی که برای فعلیت ذکر میکنیم ناظر به زمان حاله. بگیم حکم فعلی است به تحقق موضوعش، یعنی به تحقق موضوعش در حال حاضر، در حال فعلیت. نکات دیگری هم هست که دیگه نه من حال دارم نه شما احتمالا. یه چند خطی بخونیم، خواهشن سوال نفرس، یه چند خطی بخونیم، بعدا اگه سوال داشته دخمت ماست. القضیت الحقیقیت و الخارجیت و للحکام، تیتر مشخصه، گذشت بر ما، بر ربنا در حلقه پیشین. چی گذشت؟ اینکه حکم گاه جعل می شود بر نهج قضیه حقیقیه، به نحو قضیه حقیقیه، و تارتن اخرى جعل می شود به نحو قضیه بفرمایید خارجیه. دو قسم بیشتر نمیگه، وجهش برای شما دیگه روشنه. ول قضیت الخارجیت و هی القضیت التي یجعل فیها الحاکم حکمه، قضیه خارجی قضیه است که قرار میدهد درش حاکم حکمش را بر افرادی که موجودت فعلا فعل خارج فی زمان اصدار الحکم. سه تا مثال از خارج براتون زدم، گذشته، حال، آینده. او فی ای زمان آخره، زمان حاضر باشه یا گذشته و آینده. فلو اتیح لحاکم مجهول بخونید، یعنی اگر میسر شود برای حاکمی این که بشناسد، میسر شود، ممکن شود برای حاکمی، این که بشناسد، ان یعرف به ضبط دقیقاً من وجده و من هو موجود و من سوف یوجد فی المستقبل من العلماء. حاکمی بتونه دقیقا مشخص بکنه چه علمایی موجود بودند و هستند و خواهند بود. من وجده و مات و من هو موجود فعلا و من سوف یوجد فی المستقبل من بیان منه من العلماء. فاشار الیهم جمیعا و امر به اکرامهم، امر کنه به اکرام اینها با این تعبیر اکرم العلماء. شکل ممکن فرق نکنه ها، اکرم العلماء، اون نگاه حاکم مهمه، فرم و ریخت عبارت مهم نیست. فهازهی قضیتون خارجیتون، قشنگتر این بود میگفت فهازا حکمون علا نهج القضیت الخارجیه، اینجور میگفت. همر با هم باید لحاظ بکنه، حتما در قضایای خارجیه باید تک تک افراد مورد لحاظ مولا باشن، چون فی الواقع جوهره حکم شخصیه، حکمی که او شخص میخواد بده باید با احاطه و شخص باشه. و قضیه حقیقی قضیه ایست که یلتفتو در این قضیه حاکم به تقدیرش و ذهنش، ملتفت می شود به تقدیرهی، تقدیر یعنی چی؟ یعنی فرض، مقدر الوجود یعنی چی؟ یعنی مفروض الوجود، بهتون باشه وقتی این الفاظ شما رو به خطا نندازه. خب ملتفت می شود به تقدیرهی، به اون برآورد ذهنیش و به ذهنش، بدلن عن الواقع الخارجی، به جای اینکه به واقع خارجی نگاه بکنه به ذهنش نگاه میکنه. در واقع طبیعت اینجا موضوعه، اما حواستون جمع باشه، نه طبیعت به ما هو موجودون ذهنی، به ما هو مفهومون من المفاهیم ذهنیه، بلکه در واقع رفقا اینجا طبیعت به ما هی موجودتون فی الخارج موضوع حکم واقع شده، به ما هی موجودتون فی الخارج. نگاه میکند به تقدیرش، به ذهنش. فیشکل، پس تشکیل میدهد. کی تشکیل میده؟ حاکم. قضیه شرطیه ایرا که شرطش موضوع مقدر الوجود است و جزاش حکم است. روشن عبارت دیگه، روشن عبارت. پس میگوید اذا کان الانسان عالما فاکرمه. اینم از این، اذا کان الانسان عالما فاکرمه. حتی ممکن قضیه شرطیه نباشه ها، قضیه شرطیه نباشه، بلکه در قالب خطاب امری منهای شرط بگه اکرم انسانا عالما، یا اکرم عالما، اینجور بگه، در حکم قضیه شرطی است. و اذا قال اکرم العالم قاصدا هذا المعنا، کدوم معنا؟ اینکه شرطش مقدر الوجود باشه. فالقضیتو روحن شرطیتون و این کانت شکلن سیاقتن حملیتون.
شاید این موضوع مقدر برش جزاران همین بخش رو بخواد اشاره کنه برش. اینجا همه میگه موضوع، چون تو قضیه شرطیه شرط و جزا داریم نه موضوع و جزا.
در قضیه شرطی شرط و جزا داریم نه موضوع و جزا.
ولی اونجا بالا میگه موضوع، بعدش میگه جزا.
هر شرطی جز موضوعه. بهتون بگم اجمالا موضوع عبارت است از مجموعه شروطی که فعلیت حکم منوط به آنها. هیچ فرقی بین موضوع و شرط نیست. ذهنتون حتما بسپرید، در بحث‌های آینده دچار اشکال ابهام نشید. بچی گفتن؟ ببینید دوستان میگن که شارع که عالم به افراد خارجیه و محیط به افراد خارجیه، پس تمام احکامش خارجیست. اینو بعضی ها گفتند، من تو حرفاشون شنیدم این مطلب رو که تمام احکام شرعی احکام خارجی است. این اشتباهی است در حقیقت در کلمات اینها. احاطه بر افراد خارجی مهم نیست، یعنی صرف این که شخص محیط بر افراد خارجی باشد لزوما احکامی که جعل میکند خارجی نخواهد بود. به نوعی دقت بکنید، مهم این است که او در حکمی که انشاء کرده است افراد خارجی طبیعت رو لحاظ کرده به عنوان موضوع، یا خود طبیعت رو علا تقدیر وجودش در خارج، خود طبیعت رو. مثلا ممکنه بنده به تمام طلبه های موجود در قم احاطه داشته باشم چون مدیر حوزه علمی قمم مثلا، اما حکم رو این نبندم، دستور بدم هر طلبه ای واجب الاکرام است. این وجوب اکرامی که بردم رو طلبه ناظر افراد خارجی طلبه است؟ نه، بلکه بردم رو ماهیت طلبه. میگم طلبه اون شایستگی رو دارد که ولو اینکه الان در خارج محقق نشه، علا تقدیر وجودش، ولو اینکه دو برابر هم مطلبه داشته باشیم واجب الاکرام. یعنی حکم رو در واقع بستم رو طبیعت، نه رو افراد خارجی. لذا که از من سوال بکنن آقا فقط این طلبه های موجود رو میگی یا نه هر طلبه، میگم هر طلبه ولو اینها نبودن کسان دیگه بودن، ولو اینکه دو برابر بشن، ولو اینکه نصف بشن، اونش مهم نیست. در واقع میگم هر فرد خارجی به اعتبار اینکه ماهیت طلبگی دارد واجب الاکرام است. خود ماهیت که خب ذهنیه، در واقع در موضوعات قضایای حقیقی حکم رفته روی موضوع به اعتبار وجود خارجیش. میگم هر فردی که ماهیت طلبگی دارد به اعتبار ماهیت واجب الاکرام است. اینجوری
عبارات
شیخ
فکر نکنم این حرفی شما زیر توش باشه، چون میگه فلو اتی حد الحاکمه یعرف الاحکام ما.
نه آقای سعد که میگه فلو اتیح للحاکم، منظورش نیستش که اگر اتیح، اگر فراهم شد پس قضایا لاجرم خارجی. نه، برای اینکه قضیه خارجی باشه حتما باید احاطه باشه، اما اگر احاطه باشه لزوما قضایا خارجی نیست. به تعبیر دیگه احاطه شرط لازم قضایای خارجی است، اما شرط کافی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.